11 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آمریکا عملیات کمک رسانی به ترکمنهای شیعه عراق را بررسی می‌کند. به گفته یک مقام بهداشتی آمریکا، ویروس ابولا بسیار بزرگتر از چیزی است که پیش بینی می‌شد. و درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین به جنوب شرقی اوکراین گسترش یافته است. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم با مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری ما را همراهی کنید. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد در حال بررسی عملیات امدادی بشردوستانه برای کمک به ترکمنهای شیعه در شمال عراق است که در محاصره نیروهای داعش قرار گرفتند. به گفته مقام‌های آمریکایی در منطقه امیرلی در نزدیک کردستان عراق 12 تا 15 هزار تن بدون دسترسی به آب و غذا در محاصره ماندند. اگر این عملیات به تایید مقام‌های ایالات متحده برسد، این دومین مأموریت امدادرسانی آمریکا در ماه‌های گذشته در عراق خواهد بود. پیش از این آمریکا از طریق هواپیماهای باری مواد غذایی و آب را در میان ایزدی‌های تحت محاصره توزیع کرده و جنگنده‌های آمریکایی نیز مواضع شبه نظامیان داعش را بمباران کرده بودند. تام فریدن، مدیر مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، می‌گوید ویروس مرگبار ابولا و تازه‌ترین روند شیوع آن در غرب آفریقا بسیار بزرگتر از چیزی است که پیش بینی می‌شد. وی در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفته است شیوع این بیماری در غرب آفریقا مشکلی بسیار بزرگتر از چیزی است که هر کسی می‌توانست پیش از این حدس بزند. این مقام بهداشتی آمریکا با اظهار اینکه حتی خود وی قادر به پیش‌بینی فراگیری این بیماری نبوده است، افزود اوضاع بدتر از چیزی است که من هراسان را داشتم. در هفته‌های گذشته بیش از 1400 نفر به طور رسمی قربانی این ویروس شدند که دارویی ندارد و آمار نشان می‌دهد جان دست کم 60% از بیماران را می‌گیرد. با گلوله باران شدن شهر نوآزوفسک توسط موشک‌های گراد روسی، رسانه‌های محلی در اوکراین از باز شدن جبهه جدیدی در درگیری‌های میان اوکراین و روسیه خبر دادند. حمله به شهری در جنوب شرقی اوکراین در حالی رخ می‌دهد که پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، از ترسیم نقشه راهی برای پایان دادن به درگیری‌ها میان جدایی طلبان و نیروهای ارتش اوکراین خبر داده است. در همین حال آمریکا می‌گوید روسیه در حال تأسیس جبهه جدیدی در جنوب شرقی اوکراین است. به گفته جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روسیه تانک‌ها و خودروهای زرهی بیشتری را به مرز اوکراین اعزام کرده است. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی زندانی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است که بازجویان او را کتک می‌زدند تا اعتراف کند هاشمی رفسنجانی قصد انقلاب مخملی داشته است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، در نامه‌ای که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است وی تحت فشار قرار داشته تا بگوید انقلاب مخملی به گفته بازجویانش طرح خائنانه‌ای بوده که هاشمی رفسنجانی در پی تحقق آن بوده و موسوی، کروبی و خاتمی اجرای آن را بر عهده داشتند. وی همچنین اعلام کرده حاضر است در دادگاه علنی مهدی هاشمی حضور یابد و در مورد این فشارها توضیح دهد. مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده و نزدیک به 5 سال از دوره محکومیت خود را گذرانده است. در دیدار دیروز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با هیئت دولت، آقای خامنه‌ای ضمن آنکه دولت حسن روحانی را به سعی صدر و آرامش در قبال انتقادها دعوت کرد، در این حال این دولت را از انتقاد نسبت به دولت گذشته هم منع کرد. درباره دیدار دیروز آیت الله علی خامنه‌ای با هیئت دولت جمهوری اسلامی بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم شاهین بشیری.
بنابر رسم هر ساله که مسئولان ارشد قوه مجریه در یکی از روزهای هفته دولت به دیدار رهبر جمهوری اسلامی میروند، اعضای کابینه حسن روحانی هم روز چهارشنبه 5 شهریور با آیت الله خامنه ای دیدار کردند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار به بیان مطالبی پرداخت که در مقایسه با دیدارهای سالهای گذشته وی با اعضای دولت محمود احمدی نژاد سمت و سوی انتقادی تر داشت و هرچند از ملایمت برخوردار بود، ولی خطوط قرمزی را به میان آورد که سالهای گذشته یا از آنها خبری نبود یا به این صراحت گوش زد نمی شد. آقای خامنه‌ای گفت
یه جاییست که باید واقعا خطوطی حفظ بشه و برجسته بشه و عبور از این خطوط دشوار بشه. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در مورد این بخش از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
شخصاً به یاد ندارم که آقای خامنه‌ای حتی در دولت آقای خاتمی که نسبت به دولت ایشون هم انتقاداتی داشتن به این صراحت خط قرمز تعیین کنند. این نشون میده که آقای خامنه‌ای نسبت به حضور و ورود جناح اصلاح طلب به دولت کاملاً حساسیت دارند. اتفاقاً بعد از ماجرای استیضاح صحبت‌های آقای خامنه‌ای کاملاً تایید مواضع مجلس هست. مواضع مجلس هم که عمدتاً جبهه پایداری درش نقش عمده رو داشته استیضاح آقای فرجی دانا.
اما علت این که پس از گذشت مدتی طولانی مسئله رهبران اعتراض‌های سال 88 برای رهبر جمهوری اسلامی تازه است و آن را خطری می‌داند چیست؟ چگونه است که این موضوع هنوز یک مسئله لاینحل به حساب می‌آید؟ مجید محمدی:
هنوز آقای خامنه‌ای با کابوس جنبش سبز در سال 88 داره زندگی میکنه. مسئله آقای خامنه‌ای شخص آقای موسوی یا کروبی یا خانم رهنورد نیست. مسئله پایگاه اجتماعی مجموعه گروه‌های اصلاح طلب هست. آقای خامنه‌ای احساس میکنه که همون پایگاه اجتماعی با همون مطالبات در جامعه ایران وجود داره و هر لحظه میتواند به بحرانی برای حکومت منجر بشه.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی، او در این دیدار 15 مورد را به اعضای هیئت دولت توصیه کرده است. وی دولت را به رعایت سعی صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه توصیه کرد و افزود که پاسخ به انتقادها هم باید منطقی و با خونسردی داده شود. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی گزارش‌های مختلفی درباره عملکرد و تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین منتشر شده است. آیت الله خامنه‌ای در مورد انتقاد دولت از دولت‌های گذشته گفت:
از یک حدی نگذارید بره بالاتر. یعنی اگر چنانچه تخریب به شکل اغراق آمیز و مبالغه آمیز و تکراری و پشت سر هم انجام گرفت، این تاثیر بد می‌گذاره. یعنی در روحیه مردم اثر بد میذاره. اثرش فقط این نیست که مردم رو نسبت به گذشته بدبین کنه، نسبت به آینده هم نامطمئن میکنه مردم رو.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر پیشین ارشاد و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در مجموع مواضع رهبر جمهوری اسلامی نسبت به دولت را مثبت ارزیابی میکند و میگوید:
در مجموع میشه گفت که 4 انتقاد اساسی آقای خامنه‌ای در باره دولت آقای روحانی در طول یک سال اخیر مطرح شده. اگرچه جنبه مثبت و شاید حمایت رسمی این هست که در مجموع عملکرد دولت رو در یک سال گذشته خوب ارزیابی کرده. این ارزیابی کلی نسبتاً مثبت رو میشه نشانه اون دونست که آقای خامنه‌ای همچنان مایل هست که فضای سیاسی کشور رو بدون تنش میان دو جناح عمده، یعنی جناح تندروها از یک طرف و میانه‌روها و اصلاح طلبان از طرف دیگه اداره بکنه.
آیت الله خامنه‌ای همچنین از دولت خواست که بسته سیاست‌های اقتصادی خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیر منطبق با این سیاست‌هاست حذف کند. وی همچنین خواستار آن شد که طرح مسکن مهر جدی پیگیری شود و به اتمام برسد. مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت محمود احمدی نژاد بود که بارها مورد انتقاد تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی قرار گرفته است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
علاوه بر ارسال اسمس یا پیامک، از راه‌های دیگه هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به پیامگیر 24 ساعته ما هم زنگ بزنید، پیام خودتون رو در اونجا ضبط کنید و دیدگاهاتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره همیشگی پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. با ما تماس بگیرید و دیدگاه ها و نظراتتون رو با سایر شنوندگان سهیم بشید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم مرداد ماه امسال را کمی بالاتر از 23% اعلام کرد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او پرسیده آیا وعده دولت حسن روحانی برای کاهش نرخ تورم تحقق یافتنی و دست یافتنیه؟ فریدون خاوند:
اگر سیر تحول نرخ تورم رو از نیمه سال گذشته تا امروز در نظر بگیریم، تفاوت کاملا محسوسه. این شاخص از بالای 40% رسیده به حدود 23%. این حتی بهتر از تعهدی است که دولت 11 بر عهده گرفته بود در مورد کاهش نرخ تورم تا آخر امسال به 25%. ولی در خبری که به نقل از بانک مرکزی درباره نرخ تورم در مرداد ماه منتشر شده بود، نکته‌ای هست که از اون به آسانی نمیشه صرف نظر کرد. توضیح این که معمولاً نرخ تورم به دو صورت اندازه‌گیری میشه. یکی نرخ تورم میانگین یا رسمی، یعنی میانگین نرخ تورم 12 ماه آخر نسبت به میانگین نرخ تورم 12 ماه ما قبل که برای مرداد ماه میشه همین 23%. دوم نرخ تورم نقطه به نقطه است، مرداد امسال نسبت به مرداد سال پیش. تحول نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص خوبی است برای پیشبینی تحول آتی تورم میانگین. ما میبینیم که از خرداد ماه گذشته تا امروز نرخ تورم نقطه به نقطه پایین نرفته، حتی یک کمی هم میل به افزایش داشته و این موضوع طبعا نگرانی هایی رو مطرح میکنه در مورد روند آتی نرخ تورم.
آقای خاوند، چه تحولی باعث شده در مورد تداوم روند رو به کاهش نرخ تورم تردید به وجود بیاد؟
تحولی که روند رو به کاهش نرخ تورم رو تهدید میکنه، سرعت گرفتن رشد نقدینگی هست. به زبان خیلی ساده، نقدینگی پول و شبه پول رو در بر میگیره. هر چیزی که نقد هست یا میتونه نقد بشه و قدرت خرید به وجود بیاره. وقتی رشد نقدینگی بیشتر باشه از رشد موجودی کالاها و خدمات، تورم ایجاد میشه. در ایران آهنگ رشد نقدینگی طی یک سال گذشته از بالای 25% رسیده به بالای 30%، اونم در شرایطی که نرخ رشد کشور منفی هست. این یک تحول منفی است، زنگ خطری است برای دولت 11 که اولویتش مبارزه با تورم است.
خب اون وقت یه سوال پیش میاد آقای خاوند، و اون این که چرا دولت حسن روحانی نتونسته جلوی رشد بالای نقدینگی رو بگیره؟
به احتمال زیاد به دلیل رکود شدید حاکم بر اقتصاد ایران و اینکه محافلی یا گروه‌های صاحب نفوذی معتقدند سیاست‌های انقباضی شدید برای کاهش تورم میتونه رکود رو شدیدتر بکنه. همین گروه‌ها خواستار دریافت تسهیلات مالی بیشتر هستند به صورت وام‌های کم بهره. گزارش‌هایی هم منتشر شده در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی. با این همه تجربه در همه کشورها از جمله ایران، ما میدونیم که با رشد مصنوعی حجم پول و دامن زدن به تقاضا، مشکل بر مشکل اضافه میشه، هم تورم اوج میگیره و هم رکود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
فرصتی است تا یک خبر دیگر را به اطلاع شما برسانم. پزشکی قانونی چهارمحال بختیاری اعلام کرد علت فوت 13 زندانی در حادثه آتش‌سوزی زندان شهر کرد گاز گرفتگی و خفگی ناشی از کمبود اکسیژن بوده است. عصر دوشنبه 13 مرداد ماه آتش سوزی عمدی در زندان شهر کرد روی داده بود که در اثر آن حادثه 11 زندانی در زمان حادثه و 2 زندانی دیگر نیز در بیمارستان جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان زندان ها پیش از این گفته بود که دوربین ها ثبت کردند که یک نفر به طور عمدی اقدام به ایجاد آتش در زندان کرده است. این بود این بخش خبری. از شما دعوت می کنم تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. Thank you.